و گفتن که توجه بازنشسته ها بشه اگر بازنشسته ها رو که از طریق تامین اجتماعی دریافت حقوق دارن رو در افزایش حقوق با توجه به تورم دریابن، میتوان حداقل خرید کوچکی داشت که پیش داماد عروس و نوه ها شرمنده نشه. خدا نکنه. براتون بگم که در نهایت راهگشای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف کشور به ویژه اقشار کم درآمد، شتاب گرفتن چرخ صنعت و تولیدی که بارها و بارها شما هم بهش اشاره کردید، و اینکه دولت به فکر اصلاح نظام بانکی با هدف بهبود شرایط کمک رسانی بانک‌ها به فضای کسب و کار و تولید کشور باشه. همونطور که گفتیم به نظر کارشناسان بهتره دولت مردم و مسئولین کشور به جای اینکه خودشون رو با اجرای راه حل‌های کوتاه مدت و کم اثر در ورطه تورم بندازن، بیشتر به فکر افزایش تولید و ایجاد کار و از همه مهمتر انضباط مالی باشن. حالا اگر نکته باقی مانده که دیگه شما بگید، زمانمون محدوده. ازتون ممنونم، صمیمانه سپاسگزارم که از ابتدای برنامه راست ساعت 17:05 دقیقه با ما بودید و شنونده. اگر میخواید ببینید که موضوع فردا در برنامه 98 ها چیست، یک سری بزنید به صفحه اینستاگرامی ما به آدرس @radioeqtasad به فارسی زیرش 98 ها. همیشه شب قبل ما تلاش میکنیم که موضوع رو اونجا برای شما بذاریم و خب اونجا امکان اظهار نظر هم برای شما پیش هست و میتونیم تبادل اطلاعات داشته باشیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. هر جای ایران عزیز که هستید سلامت و تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
عشق تو روز میگیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو. در ماه رجب، ماهی که ماه توست، در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت. روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توجهت.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. معاونت صدا دعوت می کند.
این الرجبیون
پویش 3 روز روزه در ماه رجب.
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه محروم شود.
باب که مفتول للراغبین و خیر که مبذول للطالبین.
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش 3 روز روزه ماه رجب. لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
و کلنا ندعوک یا رب،
و کلنا ندعوک یا رب،
یا
رب، و کلنا ندعوک یا رب،
و کلنا ندعوک یا رب.
سلام، قرار امروز رو لطفاً همراهی بفرمایید. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، علاقمندان به برنامه قرار. سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم امروز مباحث و مطالب خوبی رو در این فرصتی که داریم تقدیم حضور مهربان و نازنین شما عزیزان کنیم. روزهای دوشنبه در برنامه قرار مربوط هست به کارشناسی حجت الاسلام المسلمین دکتر سلیمانی که هر هفته افتخار داریم از حضورشون استفاده کنیم و مطالب ارزشمندشون رو بشنویم. عزیزانی که هفته گذشته یارا همراه ما بودن، به خاطرشون هست که در مورد چه مطلبی صحبت کردیم، پرداختیم به موضوعاتی که مرتبط بود با دوران حکومت حضرت علی علیه السلام از اون اسب‌ها و دخالت‌های بیجای خواص و اتفاقاتی که پیش آمد و مساق‌های جذابی رو هم آقای سلیمانی مطرح کردن. این هفته میخوایم به یک عامل دیگر در حکومت اسلامی و حکومت حضرت بپردازیم، اون هم حفظ وحدت و انسجام است. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم، خوش آمد و خیر مقدم بگم خدمت آقای سلیمانی. سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام.
در مورد ضرورت حفظ وحدت و با این سوال بحثم را آغاز کنیم، مصلحت حفظ وحدت در زمان حکومت حضرت علی اساسا چه پایه‌ای داشته و چه جایگاه مهمی داشته؟
بله، ببینید، حفظ وحدت در میان امت اسلامی یک مصلحت بسیار مهمه، بلکه مصلحت اهمه، به طوری را که حاکم اسلامی باید از برخی از اقدامات اصلاحی خودش گاهی دست بکشه تا وحدت در جامعه ایجاد بشه. اصلاحات در جامعه جایگاه خوب ممتازی داره، ولی امور را که ما میخواییم در اون امور اصلاحات ایجاد کنیم، اونا یه مصلحتی دارن، درجه ای از مصلحت رو دارن. وحدت هم یه درجه ای از مصلحت رو داره. مصلحت حفظ وحدت درجهش خیلی بالاست، به طوری که گاهی حاکم اسلامی از برخی از مسائل کوچیک دست میکشه برای اینکه به این مصلحت اهم لطمه‌ای نرسه. اگر تو حکومت اسلامی، تو جامعه اسلامی وحدت نباشه، انشقاق باشه، دشمن برش مسلط میشه.
بله.
وقتی که دشمن بر جامعه اسلامی مسلط شد، دیگه هم امنیت میره، هم فرهنگ و اخلاق و اینها اصول دین جامعه لطمه میبینه، و هم تو مسائل اقتصادی به رفاه مطلوب خودش شاید نرسه. ولی وحدت اینطوری نیستش که حول هر محوری مطلوبیت داشته باشه، مصلحت داشته باشه. وحدت حول محور حق است که ارزش داره، وحدت حول محور باطل ارزشی نداره. فرضا حاکم اسلامی یا تو جامعه اسلامی نمیشه گفت که خب برای اینکه وحدت در جامعه حفظ بشه، هممون بریم دست از توحید برداریم، دست از یکتاپرستی برداریم، دست از دین خودمون برداریم، کشورهای دیگه هستن اینو مسیحی هم، ما هم بریم مسیحی بشیم.
بله.
بعضی ها یهودی هن، ما برای اینکه با اونا وحدت بکنیم بریم یهودی بشیم، دست از نبوت رسول خدا برداریم. یا مثلا بیایم بگیم که خب برای اینکه حفظ وحدت بشه، ما دست از امامت اصلا برداریم، یعنی امامت 12 امام رو که بهش اعتقاد داریم در شیعه، این رو بگیم که ما بذاریم کنار. نه، وحدت در جای ارزشمنده که بر سر اصول باشه، اصول از بین نره و کوتاه نیم تو اصول. تو قرآن مجید هم اگه دعوت به وحدت شده فرمود خداوند متعال فرمود واعتصموا به حبل الله جمیعا، همتون به ریسمان الهی چنگ بزنید، این ریسمان الهی اون قیده است.
بله.
نفرمود که واعتصموا به حبل شیطان جمیعا، همتون برید به حبل شیطان، اصلا چون وحدت مطلوبیت داره ما بریم حول محور باطل اونجا وحدت بکنیم، نه اون هیچ ارزشی نداره. فلذا ما در این که معتقدیم جایگاه وحدت و مصلحت وحدت در میان سایر مسائلی را که باید در زندگی جمعی رعایت بشه بسیار بالاست، اما این رها نیست، یله نیست، مرز داره، محور داره. این یک نکته. نکته دوم این هستش که حاکم اسلامی و تو جامعه اسلامی اگر مساله کوچکی فدای مصلحت اهمی به نام وحدت نشن، گاهی اوقات این موجب این میشه که اساساً نظام اسلامی فرو بپاشه، انسجام جامعه اسلامی از بین بره و دشمن برش مسلط بشه. فلذا باید به دقت لحاظ بشه این مصلحت ها میزان ارزشمندیش و درجهش با هم مقایسه بشه.
بله.
حاکم اسلامی گاهی مقایسه میکنه اینها رو با هم دیگه، یه مصلحت رو فدای مصلحت اهم میکنه. مثلا برای اینکه حفظ وحدت بشه در نظام اسلامی در مقابل دشمن، میگه اختلافات حزبی داخلی بین خودتون رو کنار بگذارید. درسته؟
بله.
امام علی علیه السلام در زمان حکومتش دنبال این بود که وحدت برقرار بشه توی حکومت تا در مقابل جریانها و قبائل با هم وحدت داشته باشن، تا در مقابل بنی امیه و معاویه بایسته، چون نظرش این بود که بزرگترین فتنه در صدر اسلام و در زمان حکومتش فتنه بنی امیه هستن، چون بنی امیه اسلام رو قبول ندارن. حضرت می فرمود ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا اسلام رو قبول ندارن، اظهار اسلام میکنن. بله. سیرو الا بقیت الاحزاب، برید به جنگ کسانی که اینا باقی مانده های جنگ احزابن، یعنی همچنان که تو جنگ احزاب آمدن اسلام رو نابود کنن، الان هم میخوان اسلام رو نابود کنن، اما با زبان اسلام، با نقاب اسلامی گری. دقت فرمودید؟
بله.
در اینجا تو لشکرش وقتی شعار میدادن الطیب ابن الطیب عندنا، پاک باگزاده با ماست، محمد ابن ابی بکر با ماست، پس ما برحقیم، حضرت نمیفرمود که نه، خلافت بلا فصل بعد از رسول خدا از آن من بوده و خلیفه اول نمی بایست روی کار می آمد. شما چرا برای خلیفه اول یک حقانیتی قائل میشید با این شعارتون؟ چرا از منظر شما کار شخصیت ایشان مقدس و جایگاه ایشون یا جایگاه حقی جلوه میکنه؟ اصلا این بحثا رو مطرح نمیکرد، تأمل میکرد، لشکرش فریاد میزنه الطیب ابن الطیب عندنا، حضرت سکوت میکرد. چرا؟ چون مصلحت حفظ وحدت در مقابل دشمن اهم از درگیری مذهبی و بین مذاهب اسلامی در اون زمان بود. میگو حالا اینا اهل سنتن، ما شیعه هستیم، اینجا نباید تو این لشکر بیایم سریمون، چون ما الان با اینها در توحید و نبوت و معاد در کتاب آسمانی قرآن مشترکیم، دشمنی داریم هیچ کدوم اینا رو قبول نداره، ما نباید در مقابل اون دشمنه بیاییم الان این بحثا رو میدان نبرد مطرح بکنیم.
بله.
دقت فرمایید. فلذا اجازه اهانت به اونها هم نمیداد، اجازه این نمیداد که با اونا کسی درگیر بشه، به اینا بگه چرا این شعار رو میدید. دقت فرمایید. تحمل میکرد این بحث رو. بر همین اساس ما در دقایق آینده شواهد رو نقل میکنیم که حضرت برای اینکه حفظ وحدت بکنه از برخی از اقدامات اصلاحی در حکومت خودش دست میکشید. یکیشو الان گفتم که بحث های فرقه مذهبی کردن، این خودش یه مصلحتی داره، آدم باید حق خودشو اثبات بکنه. بله. اما جایگاه داره، هر جایی این بحث نباید مطرح بشه. اونجا جایی بود تو میدان نبرد، جای این حرفا نبود، نمیباید گفته میشد، وحدت
میشد.
بله. اونجا حالا موارد دیگه ای هست که انشاءالله من در قسمت های بعدی خدمتتون عرض میکنم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما جای سلیمانی. پرداختیم به مصلحت حفظ وحدت، انشاءالله در بخش بعدی هم از مصداق‌های اون و عللی که حتی به عنوان محدودیت در زمان حضرت علی علیه السلام در حکومت دارشون بود حتما صحبت خواهیم کرد. فاصله بگیریم برگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، مخاطبان خاص برنامه قرار. امیدوارم همراهی شما همیشگی باشه. در خدمت آقای سلیمانی هستیم. بخش اول صحبت‌های من با ایشون پیرامون موضوع حفظ وحدت و انسجام بود در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام، و این بار با یک سوال دیگه از محضرشون استفاده کنیم. این که آقای سلیمانی، فقط حفظ وحدت در جامعه اسلامی عامل محدودیت در اقدام قاطع حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت داریشون بود، و اینکه اگر مصداقی هم داریم در این مورد بفرمایید.
من فرمایش شما را اصلاح بکنم، فقط حفظ وحدت نبوده. ما در جلسات گذشته هم گفتیم در آینده ان شاء الله برخی از عوامل محدود کننده اقدام قاطع حضرت رو باز عرض می‌کنیم.
گفتیم بله، حفظ وحدت
یکیش بود،
بررسی کنیم.
بله، یکی از عوامل
خیلیش بپردازیم، و اگر بله هست حتما یک مصداقی هم میتونیم براش بیاریم.
بله، چشم. خدمت شما عرض کنم که ببینید اساسا احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است.
بله،
هر چیزی را که اسلام دستور بهش میده این مصلحت داره، برخی از امور مصلحت اهم داره، برخی مصلحت مهم داره، اینا درجه بندی میشه. در زمانی که حضرت حکومت رو به دست گرفت برای حفظ وحدت از برخی از اقدامات اصلاحی دست کشید. مثلا در زمینه فقهی تو امور عبادی، در طرز وضو گرفتن، تو نماز، توی نحوه نماز خوندن و اموری از این دست احکامی داشت.
بله،
نظرهای فقهی داشت و ما شیعه معتقدیم نظرهای فقهی امام است نظر حقی بود، ولی اونها رو به عنوان یک نظری را که باید حتما اعمال بشه ولو به قیمت اینکه یه عده اعتراض بکنن وحدت از بین بره، اونها رو پیگیری نکرد. و یکی از اینها رو فرمود که من رفتم اصلاح بکنم، خودش میفرماد من دیدم که لتفرق عنی جندی، اگه من بخوام روی این مسائل انگوش بذارم لشکر من متفرق میشه. اما روی سه تا امری را که مصلحت بسیار بالایی داشت ایستاد ولو به قیمت این که وحدت هم در جامعهش از بین بره، تو بخشی از جامعه از بین بره، یعنی بخش زیادی مخالفت بود. یکی تقسیم مساوی بیت المال بود که طلا و زبر باش اعتراض کردن، مردم بصره باش هماهنگ شدن و جنگ جمل رخ داد. یکی دیگه عزل کارگزاران غیر خودی بود که معاویه این تعامل نکرد، مردم شام پشت معاویه وایستادن، جنگ صفین شد. یکی دیگه مسئله اجرای احسان حدود الهی بود که قریش اینو بر نمیتافتن، خاندان های درشت اینو بر نمیتافتن، و برخی از یاران حضرت هم سر این مسئله از حضرت گله‌مند شدن و به معاویه پیوستن، ولی حضرت استاد روی این موضوع. اما برای حفظ وحدت گاهی اوقات امور را تحمل کرد که این برای ما خیلی میتونه درس عبرت باشه به عنوان یه عامل محدودیت ساز.
بله،
یکی از اینا ابقای ابو موسی اشعری برای استانداری کوفه بود. ببینید حضرت وقتی به حکومت رسید، ابو موسی اشعری از قبل از دوران خلافت حضرت استاندار کوفه بود. بله، کوفه یک جای بسیار مهم می بود، استان خیلی مهم می بود. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار از شهرهای عراق و بسیار از شهرهای ایران زیر نظر کوفه بود. تقریبا میشه گفت استاندار کوفه میشد رئیس عراق و ایران، بالاترین مسئول سیاسی عراق و ایران ایشون بود. خب ایشان حضرت که به حکومت رسید ابتدا ایشون بیعت نکرد. مردم کوفه هم اینو میخواستن، اصلا قبل از اینکه حضرت روی کار بیاد در دوران عثمان ابتدا ولید ابن عقبت ابن ابی محیط والی کوفه بود که مردم کوفه باش درگیر شدن، سر برخی از مفاسد اخلاقی که ایشون داشت باش درگیر شدن، اینو عزل کردن و عثمان اینو عزل کرد. بعد سعید ابن عاص اومد، اون مشکلات مالی داشت، از بیت المال میخورد، به کوفیا اعتراض کردن، بعد اینم عثمان مجبور شد عزل کنه. البته مجبور شد، یعنی مردم اینو گذاشتن کنار، ابو موسی اشعری رو آوردن کردن والی کوفه.
بله،
یه رضایت نسبی از ابو موسی اشعری داشتن. این آدم یه آدم بود که جز اصحاب رسول خدا بود، اهل یمن بود و بعد از اینکه مسلمان شد یه مقداری احکام اسلامی یاد گرفت، فلذا در دوران خلافت خلیفه دوم و سوم یعقوبی می‌نویسه که جز فقهای دوران خلافت خلیفه دوم و سوم همین آقای ابو موسی اشعری است. چهره سیاسی هم بود، چهره نظامی هم بود، تو فتوحات شرکت میکرد، بخشی از ایران رو که فتح کردن ایشون فرمانده فتوحات بود.
بله.
یه چهره سه‌بعدی بود، یه چهره سیاسی، چهره نظامی و چهره دینی. این آدم استاندار بود، یه مدتی صبر کرد که ببینه امیرالمومنین علیه السلام کارش چی میشه. اعتراض کردن کوفی ها که محبان حضرت تو کوفه زیاد بودن.
بله.
اعتراض کردن تو چرا بیعت نمی کنی؟ این مجبور شد که بیعت کنه، به مصلحت خودش ندید که اینجا بیعت رو بشکنه. آمد بیعت کرد، کوفی ها اینو پذیرفتن، میل داشتن کوفی ها که این استاندار بمانه. حضرت دلش از این آرام نبود، مایل نبود ایشون استاندار باشه، ولی اقبال مردم کوفه که اونجا پادگان نظامی حضرت بود، شیعیان حضرت اونجا بودن، شیعیان محبتی حضرت اونجا بودن، اقبال اونها موجب میشد که حضرت برای حفظ وحدت جامعه اسلامی اینو نگه داشته باشه، ابقا کنه. حتی شخصیت بزرگی مثل مالک اشتر هم نظرش این بود که این بمانه تو کوفه. آمد به حضرت گفت اینو بذار بمونه. این آدم به خاطر اینکه دلش نسبت به حضرت صاف نبود، در آستانه جنگ با همه کار میکرد، در آستانه جنگ جمل وقتی حضرت نیرو خواست ببره برای بصره به جنگ با طلحه و زبیر، ایشون به مردم کوفه گفت که من از رسول خدا روایت شنیدم که فرمود بعد از من فتنه میشه، هر که تو اون فتنه شرکت نکنه بهتر از این است که شرکت بکنه.
عجب.
بله. کوفه همون زمان حدود 21,000 نفر شمشیر زن داشت، یعنی بر اساس مساحتی که برای مسجد کوفه اون زمان گزارش میشه و نمازگزاری که توش جا میشدن، حدودا 21,000 نفر اون زمان کوفه رجل شمشیر زن داشت. از اون تعداد افراد حدود 6,000 خوردی آمدن تو جنگ جمل شرکت کردن، اونم بعد از اینکه امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و عمار و عبدالله ابن عباس و مالک اشتر رو فرستاد، رفتن با مردم کوفه صحبت کردن، حدود 6,000 خوردی نفر آمدن. حضرت نامه ای نوشت، ایشون رو عزل کرد از مسند خودش. اینا عزل کرد و فرمود که من میدونستم تو از اولم دلت نسبت به ما صاف نبوده. ببینید حضرت از اول نسبت به او مظلوم بود. یا آقایی به نام عبدالله ابن خلیفه تایی داشت از کوفه میرفت، حضرت داشت میرفت به سمت جنگ جمل، اینو دید، ازش سوال کرد که اوضاع کوفه چطوره. ایشون قسم خورد که من اعتمادی به ابو موسی نسبت به شما ندارم، اگه فرصت مناسبی ایشون پیدا بکنه به ضربه میزنه.
بله.
و ایشون همین کار کرد، حضرت ایشون رو عزل کرد. بعد از اینکه ایشون رو عزل کرد، در حکمی را که برای عزلش نوشت که این اولین روزی نبود، و ما هازا اول یوم منک و ان لک فینا لهنات و حنیات، این اولین روزی نبود که شما به ما خیانت کرده ای. یعنی در گذشته هم حضرت خیانت های از او سراغ داشت نسبت به اهل بیت، تو پیش از این نیز نسبت به ما بدیه ها روا داشته ای. خب حضرت با این که این آدمو میشناخت، وقتی که دید اقبال مردم کوفه نسبت به او بالاست، اگه او بخواد اینو عرض کنه مردم کوفه ناراضی میشند.
بله.
باید این مردم راضی باشن تا بیان کنار حضرت تو جنگ ها شرکت بکنن. آمد این وضع رو تحمل کرد، و این برای ما درس عبرتی هستش که توی عزل و نصب ها یه ضعفی از کسی میبینیم، مخصوصا نیروهای ارزشی و نیروهای متعهد دیدن که یه آدمی هست، یه مسئولی هست، میدونن این ضعفایی داره ولی اینو عزل نمی کنن، شاید رازی پشت سرش باشه، شاید مصلحتی پشت سرش باشه. وقتی که اونجا کوفه نصب شد، هم امام جمعه کوفه بود، هم امام جماعت کوفه بود، هم استاندار و رئیس خزانه بیت المال بود، همه چیزا دست او بود. درسته؟
بله.
خب این آدم مردم امون رو می‌خواستن، پشتش نماز می‌خوندن. اگه حضرت اینو عزل می‌کرد، اونا هم ناراضی می‌شدن. حضرت اینجا اینو تحمل کرد. البته چون میتونست این رو کنترل کنه، چون میتونست به موقع هر وقت خواست اینو عزل کنه، چون میخواست اتمام حجت کنه و احتمال میداد که برای مردم اتمام حجت بشه که این آدم آدم مشکل داری هست، اینو نصب کرد. والا ما در مورد معاویه این کارو نکرد. چرا؟ چون میدونست اگه معاویه رو ابقا بکنه، عبدالله بن عباس گفت این کارو بکن، اگه معاویه رو ابقا بکنه، معاویه قدرتمنده، میتونه نیروهای شام رو بسیج بکنه، اینجوری نیستش که بگه علی علیه السلام منو نصب کرد، من حالا سکوت میکنم و کاری دیگه نمیکنم. نیروها رو بسیج میکرد، در یه فرصت مناسبی یه حمله سخت،
هم نارضایتی مردم و هم یه قیام.
ولی قیام میکرد. نکته دوم این هستش که معاویه یه آدمی نبود که مثلا بگه حالا اسلام رو قبول داره، رسول خدا رو قبول داره، حالا یه مقداری پست دوست داره، یه مقداری مال دوست داره. نه، اساسا اسلام رو قبول نداشت. درست فرمودید؟ فرضا اونجا دیگه حضرت این کارو نکرد. حضرت گفت این باید عزل بشه الا ولا بود. هر چی بشه ابن عباس اشاره کرد، اینو قبول نکرد.
بله.
بله، حالا موارد دیگه ای هست ان شاءالله تو قسمت دیگه خدمت شما عرض.
زنده باشید، بهره مند شدیم. یه مساق دیگه هم ان شاءالله در بخش بعدی از زبانتون خواهیم شنید.
خدمت شما عرض.
بخش پایانی گفتگوی من با جای سلیمانی رو آغاز کنیم و باز هم بپردازیم به موضوع امروزمون که پیرامون حفظ وحدت بود و این سوال رو از حضورش رو مطرح کنیم که دامنه موردی مصلحت حفظ وحدت در حکومت امیرالمؤمنان علی علیه السلام چقدر بوده و اینکه میشه براش مصداقی هم مطرح کرد و یا اینکه اون بحث قبلی که اشاره کردید فقط یه استثناء بوده.
بله، خدمت شما عرض کنم که نه، دامنه لحاظ حفظ وحدت در حکومت حضرت خیلی وسیع بوده. ببینید، در دل جنگ صفین زمانی را که امیر مؤمنان علیه السلام داشت دیگه پیروز می شد، شب عملیات سختی بود به نام لیلة الحریر. تو لیلة الحریر شب بسیار وحشتناکی بود که ابن ابوالحدید میگه این دوتا لشکر، لشکر امام علیه السلام و لشکر معاویه، داخل هم رفته بودن. به قدر این شب وحشتناک میگی بود تا صبح با هم میجنگیدن. میگفت انگار پاره های کوه متلاشی میشه، سنگاش میخوره به سنگای یک کوه دیگه. میگفت اینطور صدای وحشتناکی میامد و سرنوشت سازترین شب عملیات در حکومت امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین همین شب بود.
بله.
و اون شب تقریبا صبح داشت طلوع میکرد، مالک دیگه رسیده بود به خیمه معاویه، نزدیک خیمه معاویه آفتاب داشت طلوع میکرد، یه دفعه اینا دیدن که یک قرآن بزرگی رو آوردن از شام، با چند تا نیزه اینو بلند کردن و این مرکب هایی که جلوی لشکر معاویه هستن، گردن هر کدوم از اینا یه قرآن آویزون کردن، یه تنابی زنجیری چیزی گذاشتن و یه قرآن آویزون کردن و همه با هم فریاد می زدن که بیاید بین ما و شما بر اساس قرآن حکم بشه، چرا از ما اینقدر می کشید؟ معاویه آمد گفت که ببینید، ما در مرز رومیا هستیم، رومیا هم تهدیدن برای مسلمانان.
بله.
اینا هم شاید به ما حمله کنن، شما اینقدر از ما می کشید، کی می خواد از قلمرو شامات که جز قلمرو اسلامی است حمایت بکنه؟ معاویه چرا اینو می گفت؟ چون دید که داره شکست میخوره. واقعا وقتی اوضاع خراب شد به امراض گفت که یه کاری بکن،
نکنه این هیله امراض بود.
بله، هیله امراض بود. امراض گفت که یه چیزی رو مطرح میکنم که علی بپذیره اون رو با مشکل مواجه میشه، نپذیره اون رو هم به مشکل مواجه میشه.
عجب.
گفت همینه، من مسئله حکمیت قرآن رو مطرح میکنم، میام میگم آقا با اساس قرآن بین ما حکم بشه. علی اگه این رو بپذیره ما به هدفمون رسیدیم، آتش بس میشه. یه عده هم تو لشکرش میگن آقا چرا پذیرفتی؟
بله.
چون اونا میخوان مقاومت بشه. اگه نپذیره این رو، یه عده تو لشکرش میگن ای جنگ با قرآن. اتفاقا همین اتفاق افتاد.
بسیار عالی، استفاده کردیم، بهره مند شدیم. این هم از موضوع وحدت، خیلی موضوع جذابی بود. یا علی مدد، خداحافظتون.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام و هزاران درود به شما.